أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدت من عظمت منته وسبقت نعمته وسبقت غضبه رحمته ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وخير الصلاة والسلام على حقيقة الأتم العارف بما في اللوح والقلم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته المعصومين سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در ورطه غم عاشق خود را مگذاری یا ابن الحسن وین غم زده را در دل غم ها نگذاری. هر روز به شوق تو کنم دیده خود باز، امروز دگر وعده به فردا نگذاری. آقای من سوگند به زهرا که کسی جز تو نداره. کیو داریم غیر امام زمان، تنها پناهگاه همه عالم مهدی فاطمه. سوگند به زهرا که کسی جز تو ندارم، یک لحظه مرا بی کس و تنها نگذاری. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هدیه کنیم به ساحت مقدس قطب عالم امکان ولی دوران حضرت حجت ابن الحسن المهدی در این صبح عید مباهله شاخ گلی محضر حضرتش تقدیم کنیم با قرائت 3 مرتبه سوره مبارکه توحید همراه با صلوات بر محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. در طول تاریخ بشریت همیشه در مقابل جبهه حق جبهه باطل هم حضور داشته. اولا زمانی نیست در طول تاریخ انسان که بخواد جبهه حق حضور نداشته باشه. بالاخره یک نفر در میان مردم به عنوان حجت خدا هست، این یک اصل اعتقادی برای من و شماست که همیشه حجت خدا حضور داره. چون اگر حجت خدا نباشه زمین و زمان همه از بین میره. لو خلت الارض به غیر حجه لساخت به اهلا. همیشه جبهه حق و حجت خدا حضور داره. اما این نکته رو باید متفتن باشیم که حضور جبهه باطل هم همیشه بوده، قبلا بوده، الان هم هست، در آینده هم هست، تا زمان ظهور موفور و سرور مولای مهربانمون امام زمانمون. و این نکته خیلی نکته بسیار مهمیه. شما ببینین جناب هابیل زندگی میکنه، در مقابلش برادرش برادر کشی میکنه، خون اونو میریزه. در مقابل جریان حجت خدا به عنوان جناب ابراهیم در مقابلش نمرودیان حضور دارن. اگر موسی علیه السلامی هست در مقابلش فرعونیانی هستن. حضرت نوح با اون عظمت 950 سال نبوتش به طول انجام میده. تا 2500 سال عمرشو نوشتن. حالا شما حساب بکنید 950 سال 10 سال و 50 سال نیستا، حدود 1000 سال دم زده از دین خدا، شریعت خدا. آخرش چی؟ قرآن میفرماید و ما آمن معه الا قلیل، یه عده کمی به او ایمان آوردن. حضور جبهه باطل همیشه بوده. لذا قرآن مجید هر ورق و هر صفحه‌ای از این صحیفه مکرمه پروردگار متعال نگاه کنی ببینید صحبت از دشمنم شده. اینو چرا دارم میگم؟ اینو برای این دارم میگم بزرگواران عزیزان، این آشوب ها تکراریه، این سر صداها همیشه بوده. اما نکته اینجاست که اهل ایمان نباید مسیر خودشونو گم بکنه، نباید فراموش کنن که آقا کجا باید برن، تو چه مسیری باید باشن. شما حساب بکنید حضرت نوح با اون وضعیت همه حضرت نوح رو مسخره میکنن، چقدر مورد آزار و اذیت و استهزا قرار گرفته. اما کسانی که اهل ایمانن همواره با جناب نوح علیه السلام هستن. عده‌ای از بنی اسرائیل که با حضرت موسی بودن همینطور. پیامبر عظیم و شأن خودمون چقدر پیغمبر کشیده، هم دشمنان بیرونی که پیغمبر اکرم دارد، از مشرکین و مسیحیان و یهود، تا چه برسه به دشمنان داخلی که پیغمبر گرفتار اونهاست. اما پیغمبر اکرم مسیر رو داره روشنگری میکنه و کسانی که اهل ایمان هستن مانند ابوذرها، سلمانها، مقدادها و دیگر افراد به دنبال پیغمبر، دست از پیغمبر بر نداشتن. عزیزان در این صبح مباهله و جشن مباهله دور هم دیگه جمع شدیم، چون داستان مباهلم داستان تقابل دو تا جبهه در مقابل یک دیگر است. یکی جبهه اسلام که جبهه حقه و یکی هم جبهه باطل که جبهه مسیحیت بوده. سال نهم هجری است. سال نهم هجری در نظر بگیرید، یک سال مونده دیگه به بسته شدن چشمان پیغمبر از این دنیا. سال نهم هجریه. عده‌ای از نجران، مسیحیان نجران و نصارای نجران وارد مدینه شدن. گفتن یا رسول الله ما اومدیم پیش شما، میخوام با شما محاجه بکنیم، صحبت کنیم. پیامبر فرمود حرفتون چیه؟ گفتن ما سوالی داریم، سوال ما اینه شما مردم رو به چه چیز دعوت میکنید؟ پیامبر فرمودن به سه موضوع دعوت میکنن. موضوع اول اینه که خدای متعال لا شریک له است، خدای متعال واحده. میدونن عزیزان مستحضرن نصارا و مسیحیت قائل به سه خدا هستن، قائل به تثلیثن. پیغمبر اکرم فرمود خدا یکیه، خدا واحد است و لا شریک له. موضوع دومی که من مردم رو دعوت میکنم اینه که من پیغمبر خاتم هستم، اون پیغمبری که امروز داره نبوتش در کل عالم سیطره داره، من پیغمبر محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. اینم موضوع دوم. موضوع سوم، به تعبیر من پیغمبر دست گذاشت رو نقطه حساس اعتقادات اونها. پیامبر فرمود سومین چیزی که مردم رو دعوت میکنم آن است که عنایت کنید جناب عیسی خدا نیست، مثل سایر مردم مخلوقه، میخوره، میخوابه، زندگی میکنه، تو بازارها راه میره. تا این حرف رو پیغمبر زدن، بزرگ مسیحیان گفت آقا اگر حضرت عیسی مخلوقه و خدا نیست، پس باباش کیه؟ او که پدر نداره، پس خداست. آیه نازل شد، جبرئیل نازل شد و عرضه داشت یا رسول الله به اینا بگو که مسئله جناب عیسی مسئله حضرت آدمه. اگر حضرت عیسی پدر نداره، حضرت آدم که نه پدر داشت و نه مادر، پس باید به طریق اولا او خدا باشه. اینا دیدن نمیتونن جواب بدن. چون نتوانستن جواب بدن، چون فهمیدن اندیشهشون و اعتقادشون باطله، پیامبر اکرم فرمود حالا که فهمیدید دینتون درست نیست و آیین و منش و اعتقادتون درست نیست، بیاین مسلمان بشین. گفتن آقا ما مسلمان بشو نیستیم. رأفت پیغمبر رو ببینید، حکومت اسلامی پیغمبره. پیامبر فرمود باش مسلمان نمیشیم، بیاین با همدیگه بجنگیم. گفتن آقا ما قدرت جنگ با شما هم نداریم. آیه نازل شد، آیه 61 سوره آل عمران، همین آیه مباهله. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیاین با هم دیگه مباهله کنیم. مباهله چی عزیزان؟ اینه که در زیر آسمان دو تا گروه می نشینن که مشکلشون و اختلافشون سر مسائل اعتقادیه، می نشینن در مقابل یک دیگر و همدیگه رو نفرین می کنن، میگن خدایا اگر ما بر حق هستیم، طرف مقابل رو در آتش قهر و غضبت بسوزان. قرار شد روز 24 ذی‌الحجه مثل امروز مانندی سال 9 هجری بیان با همدیگه مباهله کنن. خدا فرموده پیغمبر با اونا بگو ما فرزندانمونو میاریم، شما هم فرزندانتونو بیارین. ما زنانمونو میاریم، شما هم زنانتونو بیارید. ما نفسمون رو میاریم، شما هم نفس خودتونو بیارید. اینجا رو دقت کنین. حالا روز مباهله شد، روز 24 ذی‌الحجه پیامبر اکرم فرمودن بریم بیرون مدینه ما بین فلان دوتا درخت یه پارچه نصب کنید تا من بیام. بزرگ اسقف نجران و نصارا و مسیحیت گفت ببینید پیغمبر اون روز با چه کسانی برای مباهله میاد. اگر دیدیم با اصحابش اومد، بفهمیم که بر حق نیست. اگر دیدیم با خواص و نزدیکان و عزیزان و فرزندانشه، بفهمید بر حقه. گفتن چرا؟ گفت به خاطر اینکه هیچ کسی نمیاد عزیزان خودشو در معرض خطر قرار بده. اما اگر دیدیم با اصحابش اومده، بفهمید که بر حق نیست، باهاش مباهله میکنیم. حالا روز مباهله رسید، یه بار دیدن وجود مقدس پیغمبر اکرم داره میاد، یه بچه‌ای به بغل داره، فاحتزنه الحسین، امام حسین رو به بغل گرفته، فاخذ بيده الحسن، وجود مقدس امام حسن دستش رو گرفته، پشت سر پیغمبر یک بانوی داره قدم میزنه، پشت سر این بانو یک جوانمردی داره تمام این بزرگواران رو مشایعت میکنه. اسقف نجران و بزرگ نصارا و مسیحیت گفت اینا کیا هستن؟ گفتن این دوتا آقازاده دو گوشواره عرش برین حسن و حسین نوه‌های پیغمبرن. گفتن اون خانم کیه؟ گفتن دختر و یک تا دختر پیغمبر فاطمه زهراست. گفتن اون جوانمرد کیه که به عنوان نفس نفیس پیغمبر داره میاد؟ گفتن او کسی نیست جز داماد پیغمبر علی مرتضی امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه بار اسقف نجران صداش رو بلند کرد، رو کرد به تمام مسیحیان، گفت ارا وجوهن، دارم صورتهایی رو دارم میبینم که اگر دست به آسمان بلند کنن و نفرین کنن هیچ مسیحی دیگه رو زمین باقی نمیمونه، نکنه مباهله کنید، لذا حاضر به مباهلم نشدن. قرار بر چی شد؟ گفتند یا رسول الله اجازه بدین، حالا که به تعبیر من ما خار شدیم، ذلیل شدیم، خفیف شدیم، ابهتی داشت مسیحیت اون زمان، نتوانستن در مقابل پیغمبر قد علم بکنن و در برابر جریان اسلام، گفتن اجازه بدین ما در تحت حمایت جبهه حق یعنی دولت اسلام حضور داشته باشیم، هر 6 ماه ما به شما جزیه میدیم. جزیه نوعی به قول معروف مالیاتی بود که به دولت اسلامی میدادن، چون به نفع اسلام بود پیغمبر قبول کردن، منوط به این که هیچ گونه علیه اسلام و مسلمان ها اینا قدمی بر ندارن. عزیزان، روز مباهله، روز تفوق و برتری جریان اسلام بر جریان مسیحیت. شما میدونین امروزه همین عصر کنونی بیشترین جمعیت تو ادیان جمعیت دین مسیحیته، اما متاسفانه ما از روز مباهله غافلیم. نگاه کنیم مرحوم آشق عباس قمی اعمالی برای امروز نوشته و نوشته اگر این روز برای مسیحیت بود و مسیحیت پیروز میشدن، امروز رو بزرگترین جشن خودشون اعلام میکردن، اما ما غافلیم. و روز مباهله فقط مال شیعیان نیست، حتی اهل سنت هم، اونها هم باید جشن بگیرن. چرا؟ چون روز برتری جبهه اسلام و جریان اسلام بر تمام مسیحیته. اما از اونجایی که داستان مباهله داستانی است که نمود امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنینه، معمولا اهل سنت دم از مباهله نمیزنن. معاویه رو کرد به سعد ابن ابی وقاص، خدا هر دوشون رو لعنت کنه. سعد ابن ابی وقاص بابای عمر سعده. معاویه گفت سعد ابن ابی وقاص چرا؟ من به همه دستور دادم علی رو دشنام بدن، سب کنن علی رو، فحش بدن، تو چرا سب نمی کنی علی رو؟ گفت معاویه از علی 3 فضیلت تو ذهن من هست که پیغمبر در مورد او فرموده که اگر یکی از اونها برای من بود، برای من بهتر بود از شتران سرخمو. 3 فضیلت علی داره، نمیتونم علی رو لعنت کنم. پیغمبری 3 فضیلت رو فرموده، یکیش داستان مباهله است که در این داستان مباهله وجود مقدس امیر المؤمنین به عنوان نفس نفیس پیغمبر معرفی شده. یکی هم داستان حدیث منزلته که پیغمبر اکرم فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، علی جان دوست نداری جایگاه و منزلت تو نسبت به من همانند جایگاه جناب هارون نسبت به موسا باشه؟ اگر هارون وزیر موسا بود، اگر هارون برادر موسا بود، اگر هارون جانشین موسا بود، اگر هارون همدم و پشتیبان و تصدیق کننده نبوت موسا بود، تمام این مقامات رو علی مرتضی نسبت به وجود خاتم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داراست. اینم دومین فضیلت. اینا رو ببین، دشمن داره میگه، سعد ابن ابی وقاص داره به معاویه میگه. و سومین فضیلت علی که من سعد ابن ابی وقاص نمیتوانم به علی مرتضی او رو لعن بکنم و سب کنم، داستان حدیث رایته. رایت یعنی پرچم. در داستان جنگ خیبر وقتی که پیغمبر اکرم در مقابل قلعه های 7 گانه یهود قرار گرفتن، پیغمبر حرکت کردن برای جنگ با یهود. خیلی زیباست. پیامبر حرکت کردن، روز اول پرچم رو دادن به دست ابوبکر، دادن به دست او، گفتن برو به جنگ، رفت و به هزیمت برگشت و فرار کرد. روز دوم پرچم رو دادن به عمر ابن الخطاب، او که میترسید و بقیه مسلمان را میترسون. اینا رو که عرض میکنم در منابع بزرگ اهل سنته. حالا تمام مسلمان ها دارن میترسن، خودشون رو در برابر قلعه های هفتگانه یهود دارن میبینن. خب شکست خوردیم دیگه، اسلام دیگه از بین میره، تمام ما رو یهود میکشن. آی دوستداران امیرالمؤمنین، دین تشیع دینی است که متصل است به نور الله. اگر اون روز مردم از قلعه های هفتگانه بزرگ یهود میترسیدن و خودشون رو در مقابل این جرثومه اون زمان میدیدن، تمام اونها به دست بازوی توانای امیر المؤمنین همشون شکست خوردن. امروز ما شیعیانم چون متصل به امام زمان هستیم، چون این مرز و بوم و این مکتب به نام علی مرتضی و امیر المؤمنینه، اصلا آب تو دلتون تکون نخوره. این سرصدا بوده. رهبر فرزانمون چه فرمودن؟ فرمودن این سرصدا و دشمنی ها بوده، الان هم هست، بعدن هم هست، تا زمان ظهور مهدی. فراموش نکنیم. سعد بن ابی وقاص میگه آقا روز سوم که شد، پیامبر اکرم پرچم رو به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام دادن و تمام قلعه های هفتگانه به بازوی توانای امیرالمؤمنین فتح شد. این که امروز ما داریم افتخار میکنیم، یهود امروز رو داریم یاداوری میکنیم، بابا 1400 سال پیشم یهود خیلی حرف میزد، 7 تا قلعه تو داشت، همه خیبر خیبر کنان با فاتح خیبر همه شکست خوردن. امروز هم من و شما همینطور. این مکتب تشیع امروز ندایش بلند است به نام امیر المؤمنین، تمام اینها رو فتح میکنه. بله خب سختی داره دیگه، یه مقدار انسان به قول معروف زندگیش چه بسا تحت تأثیر و تحت شعاع این جنگ ها و اینا قرار بگیره. و واقعا دعا بکنیم، دعا بکنیم برای این عزیزانی که من دیروز به دوستان میگفتم، گفتم در جنگ تحمیلیمون 8 سال همه مردم به یه آشوبی افتاده، الان همه سر زندگی، یه عده بچه های مخلص تو نیروهای مسلح نشستن پشت پدافندها و دستگاه ها و اینها، دارن کل این مملکت دارن حمایت میکنن، دست همشون درد نکنه. این دعای امام سجاد علیه السلام، دعای برای سربازان، برای کسانی که از حدود و ثغور و مرزبانان حکومت اسلامی، امام تو دعای تو صحیفه سجادی است بخوانید. مقام معظم رهبر فرمودند که دعای 14 را عزیزان فراموش نکنند، دعای 14 صحیفه سجادی را. این رو میخوام عرض بکنم، قرآن مجید یک دلخوشی به من و شما داده. سوره غافر رو باز کنید، خدای متعال می‌فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. این جمله عزیزان یک جمله طلایی است، این جمله ایست که همه من و شما، ما بشارتی است برای من و شما. خدا می‌فرماید ما رسولان خودمون و کسانی که ایمان آوردن، اینها رو ما چکار می‌کنیم؟ نصرت می‌کنیم، نصرت می‌کنیم. لذا اگر تو مسیر اهل بیت علیهم السلام باشیم هیچ قصه‌ای نداریم. اجازه بدین این داستان رو براتون بگم. شاید گفته باشم در جمع شما عزیزان و دلدادگان امام زمان، در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی دوم که 2 تا ابرقدرت داشتن با هم دیگه می جنگیدن و نزدیک بود آتش جنگ وارد کشور ایران و این مرز و بوم شیعه بشه، میرزای نائینی بزرگ مرجع تقلید در زمان خودش بوده، شخصیتی عجیب بوده، اینقدر این بزرگوار دلداده امام زمان بوده که درس خارج خودش رو، درس حوزه خودش رو شروع نمی کرد هر روز، مگر اینکه ابتدا توسل به امام زمان داشت. چه افرادی داشتیم. میرزای نائینی میگه من متوسل شدم به ساحت مقدس امام زمان. خوب عنایت کنی. گفتم آقا اینجا مردم شیعه هستن، نکنه آتش جنگ وارد کشور ایران بشه. میگفت توسل به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داشتم. من این داستانی که دارم عرض میکنم در درس خارجی که میرفتم از نوه میرزای نائینی که ایشون هنوز زنده است، من پرسیدم همچه داستانی برای مرحوم جدتون اتفاق افتاده؟ ایشون تایید کرده، گفتن درسته. گفتن میرزای نائینی متوسل شد به ساحت مقدس قطب عالم، ولی یه دوران امام زمان متوسل شد، حضرت رو نه در خواب در بیداری حضرت رو مشاهده کرد، شرفیاب شد محضر حضرت، دید حضرت کنار دیواری ایستادن، این دیوار شکل نقشه ایرانه اما این دیوار کج شده. جمله امام زمان رو دقت کنید، عاشقان امام زمان، مرد و زنی که صبح جمعه اومدین اینجا، ببالید و افتخار کنید به امام زمانمون و به اون حامی واقعیمون. حضرت فرمودن میرزای نائینی تا زمانی که این کشور شیعه خانه ماست این دیوار کج میشه اما نمیگذاریم بریزه. چرا؟ رمزش چیه؟ رمزش خود حضرت، چون شیعه خانه ماست، چون تو آشوبی که داشت اسرائیل به پا میکرد روز قدیر مردم اومدن بیرون، قدیر رو فدای چیزی نکردن، محرم رو ما فدای چیزی نمی کنیم. همینطور که تأکید کرد رهبر معظم که آقا محرم شروع کنید، بساط محرم رو به پا کنید، هر چه داریم به برکت سید و شهداست. نکنه جلساتمون سیاهی ها عشق و ارادتی که به ساخت مقدس ابی عبدالله الحسین داریم تحت شعاع قرار بگیره. همین علم ها و پرچم ها و کتل هاست که این مکتب و این مرز و بوم رو نگه داشته. و یک نکته دیگه عرض بکنم، یک داستان، چون روز جمعه است عرضم رو سریع به پایان برسونم انشالله. از مداح پر افتخار شهرمونم انشالله استفاده خواهیم کرد. ما امروز قرار داشتیم که در این بنیاد بین المللی امامت که توفیق دارم من اینجا معاونت فرهنگی این مؤسسه هستم، الحمدلله ما قرار بود یه جشن با شکوهی برپا بکنیم، تجلیل بکنیم از شاعران پیشکسوت قم، اما از جهت مباحث امنیتی یه مقدار محدود شد و از طرفی قرار بود ما تولیت جمکران دعوت بشن، قرار بود خادمین حرم حضرت معصومه بیان، یه مقدار دیگه حالا این وضعیت پیش اومد و حالا بالاخره همینطور خدمت شما عزیزان و دلدادگان هستیم. انشاءالله به زودی بتونیم یک مراسم با شکوه تری برای تجلیل عزیزانمون، مادهینمون، شاعرانمون انشاءالله برگزار کنیم و برپا کنیم. این داستان رو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که شخصی بود، میخوام نصرت خدا رو براتون بگم، میخوام براتون بگم آی مردم دوستداران امام زمان قصه نخورید، یک حامی داریم در تحت چتر حمایت امام زمانیم هممون. شخصی بود به نام محی الدین اربلی، من سریع بگم که وقت نگذره. محی الدین اربلی میگه همراه با پدرم به مسیری میرفتیم، رفیق پدرمونم همراه ما بود، سه نفری رسیدیم به یک جایی برای استراحت و اتراق کردن. همینطور که اتراق کردم استراحت، این رفیق پدرم دیدم دستشو گذاشته زیر چانه خودش، فنعسه، یه چرتی زد، تا چرت زد این عمامه و دستاری که بر روی سرش بود به زمین افتاد، دیدم بر روی سر او اثر ضربت شمشیره اما خوب شده، فقط ردش باقی مونده. گفتم وقتی بیدار شد و هوشیار شد گفتم رد چیه؟ گفت اثر جنگ صفینه. گفتم مرد مومن به تعبیر ما رو گرفتی، الان زمان غیبت امام زمانه، جنگ صفین مال زمان آقا امیرالمؤمنینه که در مقابلش معاویه با طلحه و زبیر و اینا بودن و دیگر افراد بودن. گفت گوش بده داستانی دارم. گفت کنت مسافرا الی مصر، گفت من به طرف مصر میرفتم، یک نفری همراه من شد. همینطور که میرفتیم مسیر طولانی، به شخصی که همراه من بود گفتم بیا از در مورد مسائلی با همدیگه صحبت بکنیم، طولانی بودن راه برای ما نمودی نداشته باشه. گفت باشه. از این طرف صحبت کردیم، از اون طرف صحبت کردیم، تا صحبت رسید به جنگ صفین. صحبت رسید به جنگ صفین. تا صحبت جنگ صفین شد گفتیم حق با کی بوده تو جنگ صفین. گفت یه بار دیدم این شخص صداش رو بلند کرد، گفت لو کنت فی صفین لروی تو سیفی من دم علی و اصحابه، اگر در صفین بودم شمشیر خودم رو از خون علی و اصحاب علی رنگین می کردم. دیدم عجب این دشمن مرتضی علیه، دشمن مرتضی علیه. گفت منم به غیرت اومدم، گفت منم به غیرت اومدم، گفتم لو کنت فی صفین، اگر منم در صفین بودم لروی تو سیفی من دم معاویه و اصحابه، اگر منم تو صفین بودم شمشیر خودم رو از خون معاویه و اصحاب معاویه رنگین میکردم. گفت بسم الله بیا با هم دیگه بجنگیم. چند سال داره از صفین میگذره، حالا تو یک بیابان کسی کنارشون نیست، قرار یک نفر مدافع حریم امامت امیرالمؤمنین و دیگری تو جبهه باطل در مقابل یک دیگر، هیچ کس هم نیست کمک بکنه، شروع کنن به جنگیدن، شمشیره به قصد کش دارن می جنگن. به قصد کش. گفت شمشیر می زدیم، گفت روی اسب بودیم شمشیر می زدیم. گفت فضای بیابان تنین انداز شده بود از صدای ضربات شمشیر، خسته شدیم اومدیم روی زمین شمشیر میزدیم. گفت در ضربت زدن از من قوی تر بود، ناگهان ضربتی به فرق سر من زد و افتادم و غش کردم و بیهوش شدم. گفت نفهمیدم چه مقدار بیهوش بودم، یه بار چشمم رو باز کردم دیدم سرم در میان دستان آقای بزرگواریه. علامه مجلسی داستان رو نقل میکنه. لبخندی به من زد، دستی به سر من کشید، سری که ضربت شمشیر خورده، بیهوش شدم، فرمود زخم سرت خوب شد، زخم سرت خوب شد، اثرشو باقی گذاشتیم، اگر کسی از تو سوال کرد اثر چیز بگو اثر جنگ صفینه. ما تو مبهودی، آقا کیه؟ دم مسیحایی داره، ید مسیحایی داره. سرم رو گذاشت رو وسائلم، فرمود درنگی کن تا برگردم. رفت و برگشت، طولی نکشید دیدم سر دشمن من به دستش انداخت جلو پای من. گفت اینم سر دشمن تو. اسب و وسائل اونم داد به من، فرمود اینم غنایم جنگ صفین، اینم برای تو، اینم برای تو. گفتم آقا شما کی هستی؟ یه جمله، دو تا جمله فرمود، یک خودش رو معرفی کرد و دوم کار من رو بیان کرد. فرمود تو ما رو یاری کردی، ما تو را یاری کردیم. بعد آیه 40 سوره حج رو خوند، ولینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو یاری بکنه خدا او رو حتما یاری میکنه. گفتم آقا که هستید؟ فرمود انا الحجه، من امام زمانته، من امام زمانته. تو بیابان به عشق امیر المؤمنین داره دفاع میکنه، خدا حجت خودش رو میفرسته، حجت خودش. حالا امروز دور هم دیگه جمع شدیم به یاد امام زمان، دعای ندبه خوندیم، از طرفی هم میخواییم توسل برای پیروزی جبهه حق. بالاخره این مرز و بوم تشیع به نام امیر المؤمنین. من بارها عرض کردم افتخار ماست بر روی مأذنه ها صدای اشهد ان علی ولی الله بلنده. رهبر این مملکت به عنوان یک شخص شیعه داره دم از امیر المؤمنین میزنه، خار چشم دشمنان است این مرز و بوم. لذا باید دعا بکنیم انشاءالله خداوند متعال به مقام امیر المؤمنین تمام دشمنان دین به ویژه این رژیم منحوس رو از بین ببرد و تمام دوستداران امیر المؤمنین، اونایی که قدم میزنن، اونایی که قلم میزنن، اونایی که این روزها خونشون ریخته شده شهید شدن، افراد زیادی که زندگیشون وقف دفاع از این مرز و بوم تشیع، خدایا همشون رو مؤید و منصور بدار. دیگه من شعر نمیخونم، ادب میکنم، در محضر مهمان عزیزمون حضرت های حیدرزاده هستیم. استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.